مسئله هفتم، شرایع می‌فرماید از سابعه اذا کان له على زوجته دینون جاز ان یقاصها یوما فیوما ان کانت موسره ولا یجوز مع اعثارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت ولو رضيت هي بذلك لم يكن له الامتناع. این تمام فرمایش شرایع در این مسئله هفتم به مرتبه همین حساب اذا کان له على زوجته دینان. خب بحث ما در نفقه زن بود که نفقه زن بر شوهر با یک شرایط خاصی واجب بود. حالا اون شرایط هست و نفقه این زن بر شوهرش واجبه. حالا اگر این شوهر یک طلب از این زن دارد، موضوع این مسئله اینه که اگر طلبی از این زن داره و این زن طلب شوهر را نمیدهد، اگر این زن ثروتمند است همین نفقه را به جای طلبش حساب میکنه شوهر، و اگر چنانچه این زن ثروتمند نیست و فقیره به اصطلاح نمیتونه این کار بکنه، چون که قضاء دین در وقتیست که انسان از قوت خودش بیشتر چیزی داشته باشد. حالا همین عبارت اذا کان له على زوجته دین، شوهر بر زنش از زنش طلبی دارد، جاز ان یقاصا یوما فیوما، جاز بر این شوهر که به عنوان قصاص و تقاسم اصطلاح این طلب و تحصیل طلب یومن فیومن نفقه هر روزی را بخشی از طلبش حساب کنه. اگر روی 10,000 تومان مخبر این نفقه زن بده، این 10,000 تومان را به عنوان طلبش نده و حساب کنه. در وقتی این کار میکنه که امکانت موسره، اگر زن ثروتمنده نیاز به این نفقه نداره، هر روزی که 10,000 تومان میخوان نفقه بده نمیده، به جای طلبش حساب میکنم تا طلبش بود بشه. ولا یجوز ما اعثارها، اما اگر زن ثروتمند نیست جایز نیست که شوهر به جای طلبش نفقه به این زن نده. چرا؟ لأن قضاء الدین فی ما یفصل عن القوت، به خاطر اینکه قضاء الدین، اداء الدین در وقتی است که مازاد بر نفقه و بر قوت خودش انسان چیزی داشته باشد، اگر مازاد بر قوت چیزی داشت به دین داده میشه، ولی اگر هر چه داره همون قوتش هم اصلا بیشتر از اون نداره اصلا، اینجا اداء دین برای انسان واجب نیست، حتی مطالبهش هم میگن حرام است کسی چیزی نداره. ولو رضیت هی به ذالک، در همین قسم دوم که این زن مؤثر هست به اسلام و قضا آدین برش لازم نیست، در این حالی که به زحمت میفتد اگر راضی شد که به جای نفقش جز طلبش حساب کند، اگر راضی شد اون زن به ذالک به این که به جای نفقه طلبش حساب کنه، لم یکن له الامتناع، شوهر حق امتناع ندارد. پس اگر زن ثروتمند بود شوهر میتونه به عنوان تقاص از زنش نفقه به طلبش حساب کنه، و اگر ثروتمند فقیر بود نمیتونه این کار رو بکنه مگر خود زن راضی باشه. نظیر همین عبارت هم قواعد علامه هست. عبارت قواعد اینه که ولو کان له علی زوجته دین جاز ان یغاصها یوما فیوما ان کانت موسره، اگر شوهر از زنش طلبی دارد جایزه که نفقه هر روزی را به عنوان طلب حساب کنه اگر زن ثروتمنده. ولا یجوز ما اعثارها، اما اگر زن ثروتمند نیست و فقیره جایز نیست برای شوهر این کار. لان قضاء الدین فی ما یفصل عن القوت، به علت این که قضاء الدین از چیزی خواهد بود که زائد بر قوته. فان رضیت جازه، اما در همین قسم دوم که زن فقیره در این حال اگر راضی بود گو من نفقه نده، من به زحمت زندگی میکنم، تو رو بابات طلبت حساب کنم، جایز خواهد. خب حاصل مفاد عبارت قواعد و شرایع که دو تقریبا مثل هم بود، حاصل مفاد این دو عبارت اینه که شوهر می تواند به عنوان قصاص طلب خودش یومن فیومن نفقهی که به زن میخواد بدن نده، بابت طلب حساب کنه اگر زن ثروتمنده، و جایز نیست این کار بکنه مگر با رضای زن اگر زن فقیره. اون وقت جواهر صفحه 364 برای اون شق اول که زن ثروتمنده شرایع و قواعد فرمودن مرد میتواند به جای نفقه نفقه نده و باید طلبش حساب کنه، دیگه قیدی در کار نبود که در چه صورت مرد مطلق این کار بکنه، همینقدر که زن ثروتمند بود این کار میکنه، قیدی در کار نبود. و همچنین دلیلی هم دیگه بیان نشد که به چه داره این کار میکنم. عرض کنم که جواهر در همون صفحه که عرض شد برای اون شق اول که زن ثروتمنده که جایزه برای مرد به جای نفقه طلبش حساب کنه، یه قید اضافه کرده و اون این که امتناع عن اداء الدین، زن ثروتمنده اما حاضر نیست که قرضش رو بپردازه، اگر زن ثروتمند بود و از اداء دین هم امتناع می کند شوهر میتونه این کار بکنه، و الا فلا یجوز، و الا اگر زن ثروتمنده از اداء دینش هم امتناعی نمی کند، نهایت چون شوهر مطالبه نکرده قرش نفرداخته مثلا، جایز نیست که شوهر نفقه را نده و به جای طلبش حساب کنه. چرا جایز نیست؟ لأن تخییر فی جهات القضاء من اموالها الیها، لأن تخییر فی جهات القضاء من اموالها الیها، اگر زن امتناع کرد شوهر میتواند نفقه نده به جای طلبش و الا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به علت این که زن مخیر است در مقام اداء دین که از اموالش به هر کیفیتی که خود زن خواست میتواند قرضش رو ادا بکند. نحوه اداء قرض با خود مدیونه، چون با خود مدیونه پس بنابراین زن اگر راضی نبود که نفقش رو به جای قرضش حساب کنه، خب از پولای دیگرش، از ثروت دیگرش میخواه قرضش بده و نفقه از شوهر بگیره. شوهر حق نداره که بگه نخیر همین نفقه به جای قرضت، چون اداء دین در اختیار خود زن هست که از چه اموالی ادا بکنه. شوهر حق ندارد که اگر زن امتناع نمی کند از اداء دین، حق ندارد نفقه را به جای اداء دین حساب کند. باز جواهر دلیل هم بیان کرده برای جواز این که اگر زن ثروتمند بود و امتناع کرد از اداء دین، برای شوهر جایزه که نفقه را بابت دینش حساب کند. عبارت جواهر در باره دلیل اینه که لاطلاق الادله، لاطلاق الادله فینوی الاستیفا بما لها علیه، فینوی الاستیفا بما لها علیه فی صبیحت کل یومن یومن. یک دلیل بر اینه که اگر زن ثروتمند بود و امتناع کرد از اداء دین، برای شوهر جایز بود نفقه را به عنوان دین حساب کنن. این دلیلشه، میگن اطلاق ادله. خب ادله ای که میگوید به اصطلاح شوهر میتواند به عنوان قصاص طلب خودش را از مدیون و از مال مدیون برداره، اطلاق داره. اما از این که بابت نفقه این زن باشد یا نباشد، خب حالا که با حکم اطلاق ادله جایزه برای شوهر به جای نفقه، نفقه در دین حساب کنه، فین و الاستیفا بما لها علیه فی کل صبیحته، در وقتی که میخوان نیت کنه که این نفقه به جای طلبم، لازم نیست که آخر هر هفته حساب کنه، هر ماه حساب کنه، در هر روزی به اصطلاح در صبح هر روزی بگم مثلا نفقه که من امروز میخواستم بدم 10,000 تومنه، این 10,000 تومن به جای قرضم، باز فردا همینجور نیت میکنه. پس در مقام نیت که نفقه به جای قرضم، هر روزی باید نفقه اون روز را به جای قرضش حساب کنه، نه این که نفقه یک ماه را به جای قرض حساب کنه. در هر صورت ظاهر از کلام شرایع و قواعد و همچنین جواهر که در شرح میده و ایضاح که شرح قواعد هست، ظاهر اینه که در این مسئله هیچ مخالفی هم نیست، چون نه ایضاح اشاره کرد به مخالف، نه جواهر اشاره کرد. یعنی مسئله تقریبا اجماعی است همونجور که آقایان بیان کردن. خب طبیعی است که وقتی هیچ مخالف نبود و دلیلم بود، مختار ما هم همین خواهد بود که اگر زن ثروتمند باشد و امتناع کند از ادای دین، شوهر میتواند در هر روزی نفقه اون روز را به جای قرض حساب کند. خلاصه اون چه این مسئله بیان شد، یک این که استیفاء زوج دین خودش را از نفقه زوجه در وقتی است که این زن ثروتمند باشد، و اما اگر ثروتمند نباشد استیفا جایز نبود. در 1/2/94 که همین امروز بیان شد، دو در وقت ثروتمند بودن زن هم استیفا جایز بود، استیفا مشروط بود به یک شرط و اون امتناع زوجه از اداء دین، ولی اگر امتناع نکرد شوهر حق نداره این کار بکنه، اگر امتناع کرد این کار میکنه. و نیت استیفا هم که شوهر به جای نفقه به جای قرضش حساب میکند در هر روزی باید باشه، در صبح هر روزی نفقه همون روز را بابت طلبش نگه میداره. کما این که وجه عدم جواز در وقت احصار که اگر زن ثروتمند نبود جایز نبود برای شوهر که نفقه را به جای طلبش حساب کنه، وجه این که جایز نبود وجهش این بود که اوتی که انسان لازم دارد و نیاز به او دارد او مقدم است بر اداء دین، اداء دین مازاد بر قوته و الا قوته که انسان لازم داره از اون قوت نباید اداء دین بشه. عرض کنم که در همون یک دو بیان شد، سه این که مختار ما هم طبیعی است که همین مطلبی که آقایون بیان کردند و مخالفی هم در کار نبود، یعنی اگر موسره بود میتونن نفقه به جای دین حساب کنه در هر روزی و اگر نبود نه. مسئله هشتم، آخرین مسئله از نفقه زوجه، بعد می نسیم انشاءالله به نفقه بستگان و اقارب. شرایع می فرماد از سامنه نفقت و زوجه مقدمتون علال اقارب فیما فضل ان قوته صرفه الیها، معذر بخون فما فضل ان قوته، فما فضل ان قوته صرفه الیها ثم لا يدفع، ثم لا يدفع الى الاقارب الا ما يفضل عن واجب الزوجه لانها نفقتون معاوضتون تثبت في الذمه. این تمام مسئله هشتون به مرتبه همین عبارت. شرایع می گوید از سامنه نفقت و زوجه مقدمتون علی الاقارب فما فضل عن قوته صرف و الیها ثم لا یطفو علی الاقارب الا ما یفضل عن واجب الزوجه لانها نفقتون معاوضتون تثبت فی الذمه. خلاصه ای عبارت اینه که اگر چنانچه مرد هم باید نفقه اقاربش بده، پدر و مادرش مثلا ثروتمند نیستن، باید این پسر کمک کنه، هم نفقه زوجهشو بده، هم باید خودش از این اموال خودش نمیره و غذا بخوره، سه تا نفقه در واقع این شوهر میخواه بپردازه، یکی برای خودش قوت خودش، یکی زنش و یکی بستگانش. حالا بعد مفصل تر خواهد آمد. خب در اینجا کدوم نفقه مقدمه بر این بر بقیه؟ شرایع می فرماید نفقه زوجه مقدم است بر اقارب. اول نفقه زوجه است، بعد می فرماید فما فضل عن قوته صرفه و الیها، اون چه از قوت خود از زیادتر شد صرف می کند اون مازاد را به عنوان نفقه زوجه. خب از این عبارت معلوم میشه که نفقه خودش باز بر نفقه زن مقدمه، چون فرمود فما فضل عن قوته صرفه و الیها، اون چه از نفقه خود از زیاد آمد به زن میده، ولو اگر به اندازه فقط نفقه خودشه باز خودش بر زن مقدمه. بعد می فرماید ثم لا یطوی للاقارب الا ما یفضل عن واجب زوجه، بعد دفع نمی کند به اقارب خودش مگر اون چه زائد باشد از نفقی که واجب است به زن بده، اگر درآمدش فقط به قدر نفقه خودش و زنش هست دیگه به اقارب چیزی نده، اما اگر از نفقه خودش و زوجش بیشتر هست اون مازاد را باز به اقارب خواهد داد. خب چرا نفقه زن باز بر اقارب مقدمه؟ لأنها نفقتون معاوضه تثبت و فزمه، چون نفقه زن در واقع یک نحوه معاوضه‌ای هست که در برابر استمتاع مرد باید زن مرد نفقه به این زن بده، چون در واقع یک نحوه معامله هست پس بنابراین ثابت میشه در ذمه مرد، اون وقت اگر از قوت خود زیاد آمد نفقه زن رو میدهد، اگر زیاد نیامد در همون ذمه مرد باقیه و اون چه داره باید خودش مصرف کنه و به زن چیزی ندهد. این عبارت شرایط. مثل همین عبارت هست عبارت قواعد. قواعدم می فرماید که نفقت الزوجه مقدمتون علی نفقت الاقارب فان کان مؤثرا فالفاضل عن قوته یصرف فی نفقت زوجته فان فضل شیء عن واجب النفقه لها صرف الى الاقارب یا صرف الى الاقارب. این همون عبارت الشرایع. نفقه زن مقدم است بر نفقه اقارب، بعد فان کان مؤثرا فالفاضل عن قوته، اگر این مرد مؤثر بود اون وقت فاضل از قوتش رو صرف می کند در نفقه زوجه است زوجه، بعد باز اگر چیزی از نفقه زوجه زیادتر بود صرف نفقه اقارب می کند. پس معلوم میشه این سه نفقه به ترتیبه، اول نفقه خودش بعد زوجش و بعد اقارب. اگر ثروتمند بود هر سه رو باید بپردازه، اگر ثروتمند نبود به ترتیب اول دوم سوم خواهد بود. اون وقت ظاهر این دو عبارت بیان کننده سه نفقه هست: نفقه اقارب، نفقه زوجه، نفقه نفس خودش. اون نفقه زوجه و نفقه اقارب که در با صراحت بیان شد، اما نفقه نفس خودش به اون کلمه فما فضوله یا فالفاضل عن قوته با این عبارت بیان شد که نفقه خودش هم مقدم خواهد بود. اون وقت جواهر صفحه 31 صفحه 389 یه نفقه چاروی بعد خواهد آمد اضافه می کند و اون نفقه مملوک هست، چه مملوک عبد و کنیز باشد و چه حیوانات. نفقه عبد مملوک انسان هم برای انسان واجبه که انشاءالله بعد خواهد آمد. شب انشاءالله.